السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقه قولی. دوشنبه 1 بهمن 1403 بهمن 46 19 رجب 1446 20 ژانویه 2025 درس 78 فقه رهبری سازمانی شرایط و موانع اثر بخشی طمع و ضد آن یأس نوبت دوم هست که این بحث رو داریم. مدیران در مقام در حقیقت انجام فریضه رهبری رفتاری سازمانی اثر بخش باید طمع خود را مدیریت کنند و برای نیل به اهداف و آفاق عالی و عقلانی بدون کمترین یأس از موانع معطوف نمایند و از طمع به امور مخرب و مضر به آرمانهای مثبت و مشروع سازمانی خودداری نمایند. مثلا طمع به وعده های شیطان، طمع به دشمن، اینا نبندند. طمع داشته باشند به خدا و رحمت او. اینا میشه طمع های مثبت. طمع منفی یعنی طمع کنیم به دشمن، دشمنان غدار و غدار بند. شرح مسئله اینه که معلوم شد که رهبری رفتاری سازمانی رکن اصیل مدیریت رفتار سازمانی است به غرض ایجاد انگیزش در کارکنان، و این رهبری برای اثر بخشی شرایط و موانعی داره که نوعاً اخلاقی هستند. ملکات اخلاقی که پشتوانه رفتار سازمانی هستند، این ملکات مثبت و منفی تحت عنوان جنود عقل و جهل آرایش داده شده اند در صحیحه سماعت ابن مهران. در نوبت قبل از طمع و ضد آن یأس احکامی وضعی و تکلیفی رو استنباط کردیم. طمع اصالتا از جنود عقل برشمرده شده است، ولی آیات و روایاتی هم دال بر مفهوم منفی برای آن هستند، مخصوصا روایات و گزاره های تاریخی. مثلا طمع معاویه به خلافت تو مثلا اخبار و تاریخی مثلا هست. اتفاقا تو اسرار آل محمد علیه السلام ترجمه کتاب سلیم ابن قیس هلالی اصلا داره یه فصلی به نام علت طمع معاویه در خلافت، اصلا این خودش هست. مثلا در صفحه 409ش داره که خداوند خلافت را به دست ابوبکر و عمر از بنی هاشم خارج کرد و به بنی تیم ابن مره منتقل کرد و سپس به بنی عدی ابن کعب منتقل شد، در حالی که در قریش طائفه پایین تر و ذلیل تر و بی آبروتر از آنان نبود. آن دو نفر ما را در خلافت به طمع انداختند و ما از آن دو و نسل آنان سزاوارتر بودیم، زیرا ثروت و عزت در ماست. اینو بنی امیه گفتند و ما از نظر فامیلی به پیامبر نزدیکتریم. قبل از ما رفیقمان عثمان با شورا و رضایت عموم مردم بعد از 3 روز شورا بین 6 نفر به خلافت دست یافت. این خلافت یه چیزی است، قدرت یه چیزی است که طمع بهش هست، یعنی همه دوست دارن بهش برسن. این قدرت طلبی هم قدرت طمعیه، خلافت طمعی. ولی وقتی که خلافت از بنی هاشم خارج شد، این هم خیر با اخباری است که سلیم ابن قیس انصافا نسل اولی بود که سلام علیکم و رحمت الله. سلیم ابن قیس از اون نیروهای جهاد تبیین بود که در نسل اول یا نه جز سابقون بود. کتابش هم معروفه که عمر ابن خطاب طمع کرد که شکافی قدر چشمش از منزلش به مسجد باز کنه، ولی حضرت مانع شد مثلا، چون دید درها به سمت چیز باز شده، به سمت امیرالمؤمنین باز شده. آقا سلام علیکم. یا الله. بعد گفت منم مثلا یه دریچه به اندازه چشم باز شه پیامبر. حتی طمع در این حد بود، طمع به تسلط یا سکنا در بخشی از مسجد. اینا طمع، طمع هایی است که وجود داره. مثلا طمع به مال هست، مثلا در همین اسرار آل محمد ترجمه کتاب سلیم صفحه 543 کیفیت ارتباط مؤمن با مردم داره که در آن چه مال او نیست طمع نمی کند. پس طمع میتونه به مال باشه، به مقام باشه. مثلا تو همین اسرار آل محمد صفحه 563 سلام میگه سلمان گفت ای عمر آرام بگیر، ای ابوبکر از این جایی که نشسته ای برخیز، آن را برای اهلش واگذار تا به خدا قسم به خوشی تا روز قیامت از آن استفاده کنند. اگر قبول نکنید از همین طریق خون خواهد دوشید و آزاد شدگان و طرد شدگان و منافقین در خلافت طمع خواهند کرد. منظورش بنی امیه بود. به خدا قسم اگر من عثمانی ها، آل سعود، عباسی ها، همه اینا طمع کردند در جایی که نباید بشینن نشستن، و همین طمع ها تو کشور ما هست. بعضی طمع کردن مثلا به جایگاه ولایت فقیه. این طمع ها خون از توش دوشیده میشه. پس معلوم میشه که اولین طمع متعلق اول طمع قدرته، بعد ثروته، قدرت و ثروت. بعد سلمان به نمایندگی از ما میگه که به خدا قسم اگر من میدانستم که میتوانم ظلمی را دفع کنم یا دین را برای خداوند عزت دهم، شمشیرم را بر دوش میگذاشتم و با شجاعت حرکت میکردم. بنابراین ما اینجوری میگیم که طمع به مال، منال، حتی امیرالمؤمنین طمع رو پایه‌ای برای یک رذیله قرار داده. این مثلا تو همین کتاب باز سلیم ابن قیس حضرت می‌فرماید که صفحه 952 این دیگه کار نمی‌کنه. نه این چی سیگنال نداره، چون دوستان می‌خوام ببینن. حالا همین چیزاشو نصب کنید، حالا دوربینش نمیخواد، دوربینو میذاریم آخر سر.
باشه.
همین قرمزه بود.
درسته.
خیلی ممنون.
خواهش میکنم.
دیگه جای آقای چیز عوض شد، آقای تحول شد.
بله.
خوبه دیگه، وقتی ما میخوایم سوال کنیم، یعنی شما میخواید ما رو راهنمایی کنید، ایشون هم در همون ردیف چیز قرار میگیرن. برای هدایت که قال علیه السلام و نفاق علی اربع دعائم. نفاق چهار دعامه داره. دعامه یعنی پایه. علی الهوا. تشکر. ول هوینا، که هر وقت آقای مهارت میاد این لغت ها شما باید بگیرید صدا کنید. اون چی بود که مثلا تو عده
خاله
خلاصه خداوند شما رو میدونه عالم هستید، این روزای سخت شما رو میاره. میگه انبه نوشته الله هوا ول هوینا ول حفیظه و طمع. هوا و هوس و حفیظه یعنی محافظه کاری و پنهانکاری و طمع. طمع یعنی اون امید به سمت امور مثبت بدون استحقاق. حالا طمع خودش خوبه،
محافظه کاری
حفیظه. این حفیظه نوشتم جا درشت من الان ترجمه شو ایشون پیدا میکنن
که همون پنهانکاری میشه. مهمه
پنهانکاری دیگره. الل هوا و هوینا و حفیظه و طمع. که بعد خود طمع دوباره داره چهار شعبه است، مثل بانک میمونه. طمع الان اربع شعب. این کتاب سلیم ابن قیس هلالی کلن اهل بیت رو تقویت میکنه، به ویژه امیرالمومنین. الفرح و المرح و اللجاجه و تکاسر. فالفرح مکروه عند الله و المرح خویلا. مرح یعنی فعالیت های جاه طلبانه. تو قرآن داره سوره غافر فکر کنم تمرحون، به ما کنتم تمرحون. غافره مرح و لجاجه. خب لجاجه هم یعنی پافشاری بر باطل بدون استدلال. آدم های لجوج خودشون رو همه رو نابود میکنن. غافر هستش. بخونید یه بار.
ذالکم بما کنتم تفرحون فی الارض بغیر الحق و بما کنتم
تمرحون. فرح و مرح اینا ویژگی منافقینه. لجاجت هم که بلا اون لمن استرته الی حمل الاسام. یک بلاییست برای کسی که مستر کرده این لجاجت او رو به حمل و نقل گناهان. یعنی آدم لجوج یا لدود میگن. این دائم هی داره بار خودش سنگین میکنه و هیچ وقت هم بر نمیگرده. اصلا لجوج کینه شطوری داره به قول. تکاثر هم که معلومه ثروت اندوزی است، لهو و لعب، قدرت طلبی و شغل و استبدال ایناست. پس ببینید طمع تا اینجا هر چی هست منفی شد. یه آیاتی تو قرآن هست بلیت ما ان ازید. این ولید ابن مغیره خیلی آدمه، هم پولدار بود هم لجوج بود هم آدم قدرتمندی بود. مسخره هم میکرد، طبع شعر هم داشت، پیغمبر مسخره میکرد. میگن از اون بدتر پیدا نمیشه. هیت مثلا مسخره میکرد.
اوج رزالت همینه دیگه.
بله. بعد اینو میگن که این یتمعان ازید بود، یعنی دوست داشت که اینجا داره یتم سوره چیه ها المعارج، نه این یتموان ازید چه سوره یه؟ این که سوره احزاب اینجا بود. آها اینجاست، مدثر 15. ثم یتموان ازید، هرچی بهش میدی میگه بیشتر میخوام. میلیون ها داره میگه یارانه هم میخوام، مثلا چی هم میخوام، همه چی مال من باشه. این یتمعان ازید یعنی زیاده خواهی. این که معنا کردن طمع رو امثال ده خدا به زیاده خواهی، یعنی این طمع. آنگاه طمع نمود که زیاد کنم مال و اولاد او را، یعنی سپاس مرا بر این نعمت ها ننمود بلکه ناسپاسی کرد. با این حال با حال کفر و طغیانش طمع داشت. مثلا شمال تهران زندگی میکنه، همینش جوره، کاخ ماخ با، بازم میگه میخوام یتمع ان ازید.
البته این یتمع در سوره مبارک مدثر متفاوته با اون یتمع های سوره
بله. نه اون که دیروز بود،
سوره آخر زمانیه،
اون مسئله قبل بود، الان مسئله امروز میریم رو طمع های منفی،
طمع هایی که دیگه حد و مرزی نداره.
نداره. مرادش هم ولید ابن مغیره هست. یا مثلا تو قرآن یه آیه هست که یتمع و کل امرئ منهم، آیا طمع میکند هر یک از ایشان از گروه منافقان، ایوت خل جنت نعیم، به اینکه داخل ناز و نعمت بهشت بشه. کلی ضربه میزنه، آخرش هم میگه ما همه چی مال ماست. مثل آنهایی که تعریفشون گذشت، البته این جمله رو فرمود برای این است که آنها میگفتند اگر امر چنان است که محمد گفته، پس برای ما در آخرت در نزد خدا بالاتر است از آنچه برای مؤمنان است، چنان که در دنیا به ما بیشتر داده. خب خدا ما رو اینجا دوست داره، بیشتر داده لاکچری، اونجا ما لاکچری هستیم. یعنی اینا خود برتر بینن، مثل مستر بین. مستر بین یعنی خودش میبینه. به نظر میرسد که طمع معنای امید به فتح قلل، ترجمهش معلوم شد؟ هویلا چی بود؟ هووینا
سهلنگاری یا مثلا کاهلی،
سهلنگاری
کاهلی،
کاهلی. پس هووینا یعنی سهلنگاری.
هون از هون، هون هست که آسانیشه.
آه هون یعنی به صورت پستی.
آره از ریشه هون،
هون هستش. هووینا یعنی دیگه خیلی هون، تسخیره. مثل هوویزه که مصغر احوازه، همینطور خیابان سلمان هست اینجا. بعد ببینید خود طمع امید به فتح قلل، نیل به درجات عالی، ورود به گروه های موفق، شکستن رکورد های مختلف، بالا قرار گرفتن، این نفسش خوبه. منتها کیه که این شمشیر به دست بگیره؟ خلاصه طمع به بهبود مستمر، اینها طمع را از جنود عقل قرار میده، زیرا واجد منافع و مصالح برای فرد و جامعه دینی و مدنی است، منافعی محتمله که عقل آنها را تحسین و به جذبشون الزام میکنه. بله افرادی که کافرن، موحد نیستند، در صراط مستقیم هم نیستند، مثل معاویه، مثل ولید بن مغیره، بالاخره اونا هم طمع دارن که به عنوان ثانوی که کفر و شرک باشه، ظهوری منفی به طمع میده و الا طمع همچنان از جنود عقله. منتها کافر، عقل کافر نکرا و شیطنت هست، زیرا برای تحقق طمع خود به فجور و غدر و هر رذیله دیگر متمسک میشه و الا طمع اصالتا مثبت و عقلانی است. ولی در این حال در اخبار معصوره از معصوم طمع غالبا منفی است، شاید به علت اینکه اغلب از این جند عقل سوء استفاده میکنند. قلیل من عبادی شکر، باید گفت که طمع نعمته به عنوان سوخت حرکت متعالی که افق چشمنداز رو اطلاع میده، از کوته نگری و کوچک اندیشی پرهیز میده و مدیران سازمان ها و فراسازمان ها را ففهم و تدبر. شما با هواپیما میتونید برید غزه رو نابود کنید، میتونید برید مثلا داعش رو نابود کنید. خب این یک هواپیماست، یک موشکه، یک بمبه. دیروز سردار سلامی میگه با موشک هوش مصنوعی رو به کار گرفتیم. هوش مصنوعی مثل طمع و سلاحایی ساختیم که انسان رو نمیکشه. بعد میگه اونا برعکس سلاحی میسازن که انسان بکشه، ساختمونا سالم بمونه، مثل این پیجرها. ما اونا پیجر میسازن، ما یه چیز برعکس، ما میگیم انسان بمونه ساختمون بره. اون میگه نه، ساختمون چیز خراب
بمونه، بعد برای کشتن انسان بره
انسان باشه. تمام یه چیزی شبیه اینه، مثل یک هوش مصنوعیه که میشه ازش استفاده کرد برای بهبود فقه و فلسفه و علوم انسانی و مدیریت و اینها، و میشه نابود کرد بشریت رو. هوش مصنوعی سیاه، هوش مصنوعی سفید. اتفاق اخیراً تو شبکه آی فیلم هوش هوش سیاه رو دوباره شروع کرد نشون دادن. میگه آی فیلم، آی فیلم همه میان. درسته برای این گوشتن آی فیلم؟ حتی میگه ایران فیلم، آی مال ایرانه. نه اینکه آی فیلم، آی فیلم. رضا بر فتوای درس قبل، فتوای 67 بود آقای اکبرزاده. امروز فتوای چنده؟
68
بود. آقای اکبرزاده سریع میبرنش تو لیست که میخوان آخر سال چاپ کنن. این امسال یه معجزه میشه، برای اولین بار در طول تاریخ ما سال تموم شد کتاب بیاد بیرون. یه معجزه بزرگی اتفاق میفته در طول تاریخ. ازا بر فتوای قبلی پا میفشاریم که مدیر در حال انجام وظیفه رهبری سازمانی خود باید طمع داشته باشه، قوه طمع خود رو بالا ببره تا پیش برود و پیش ببرد. حالا سوال اینه که آیا ممکن است که نقلی از معنای لغوی رخ داده باشد؟ حالا این بحث با هم نگاه میکنیم. در لغت گفتن، باز دوباره اینم آقای مهارت بدن، تعلیق نفس به ما تظنه من النفع و نظیره العمل و رجا و نقیزه الیأس. این رو تو مجمع البیان فی تفسیر القرآن آورده. یعنی چی؟ یعنی نفس را معلق کردن و وابسته کردن، تحریک کردن به چی؟ به چیزی که این نفس او نفع می شمارد. حالا اگه نفس اماره باشه، مثلا میگی که قدرت رو به هر شکل به دست بیاریمه. اگه نفس مطمئنه باشه، مثل امام خمینی و امام حسین، میگه باید این قدرت رو از طریق مثبت به دست بیاریم. منتها این ظن، تظن به معنای ظن منفی نیست، یعنی تعتقده به معنی ظن متاخم علمه، به معنای اطمینان مثلا هست. خیلی معنای قشنگیه.
خیلی. من فکر میکنم که این طمع در فقه، این جمله از آیت الله فاضل لنکرانی بزرگ بتونیم بکنیم، با اون اینکه میفرمایند که روزی برسه که فقه جهانی بشه.
جهانی بشه.
این یک طمع مثبته.
بله.
و در مسیر هم هست.
بله. حالا این تعلیق نفسه، یعنی نفس رو وابسته کنیم، دلبسته کنیم به نفعی که این نفس او رو نفع میدونه. پس این همون عقله. نظیر این به اصطلاح طمع عمل است. خدا حفظ کنه نبیه بری رو که رئیس عمل هست. و گفته تا خدا در آسمان هست حزب الله در زمین هست. یعنی دیگه گفته که آقای یوسف برف چیه اونی؟ جدید اومده یوسف جوزف چی؟
جوزف
همون یوسف همون جوزف دیگه معرف گفته که مثلا دیگه نگو ما نمیخواییم حزب الله را تا خدا هست حزب الله هم هست چون حزب الله دیگه خب الله دیگه اونا ساکت شدن. همین حرف رو سودانی در عراق زد گفت آقای وزیر خارجه مد دیگه نگو هشت شعبی بیا نباشه هشت شعبی باید باشه ولی ما سرنوشت بشر اسد میشیم میاد و میره زود. نقیزش یأس ببینید پس یأس که مع جنود جهله این نشون میده طمع مثبته که امام صادق ولی عجیبه که امام صادق فقط یه جا طمع رو مثبت ارزیابی کردن جنود عقل باقی جاها مثلا همش منفی کردنش. حالا میخونیم مثلا تو مصباح الشریعه آیا نقلی رخ داده مثلا بگیم که در لغت مثبت بوده بعد نقل داده شده توسط معصوم به معنای جدید تبعاً لعرف که بشه حقیقت شرعیه یا حقیقت عرفیه. میگه اگه شرع ناقل باشه میشه حقیقت شرعیه اگه عرف ناقل باشه میشه حقیقت چی؟ عرفیه. از معنای لغت دیگه بذاریمش کنار بیایم تو معنای اصطلاحی جدید. مردم طمع میگن منفی به استفاده میکنن. حالا امام صادق فرمودند در امید مثبت همین طمع ضد یأس رو استعمال کرده ظاهرا فقط در حدیث جنود و عقل و جهل مگر اینکه شما الان سرچ کنید ببینیم جای دیگه بوده یا نه.
طمع نباشه انگیزش هم به وجود نمیاد طمع مثبت.
حالا چرا امام صادق فقط یه بار مثبت باقیش همش منفیه؟ ببینید مثلا توی مصباح الشریعه بابی هست ببینید این باب اسمش چیه؟ عرض می شود که
آفات العلماء
ها مثلا اینجا تو مصباح الشریعه داره که کجا بود این طمعش؟
همه اول صفحه
نوشته که الخشیه میراث العلم و میراثه و میزانه و العلم شعاع المعرفه و قلب الایمان و من حرم الخشیه لا یکون عالما و این شق الشعر به متشابهات العلم. اینقدر قویه که موشکافه موشکاف بازم این ایمان نداره. قال الله تعالی انما یخشى الله من عباده العلماء و آفت العلماء ثمانیت یک از طمع. طمع در عالم مثلا طمع این طمع معمولا میگن به مال مردم به پاکت ها به تو کرما میگن این یه دونه هله وقتی یکی میره منور آره میگه این دونه هل چی شد آخر. این که این طمع ها آدم رو از تراوت میندازه. استادی درس میده میگه تا پول اونو کی بدن بریم برای خدا خدا جور میکنه. بخل ریا عصبیت حب المدح خوز فی ما لم یصلوا الی حقیقته و تکلف فی تزیین الکلام به زوائد الالفاظ. هی میخواد ادبیاتی حرف بزنه مثل ما هی کلمات ردیف میکنه. قلت الحیا یعنی طمع رفته تو این منوی یا دومینوی منفی. افتخار یعنی تفاخر. ترک العمل به ما علمو یا تو هم مصباح شریعه داره الال ملال اعلا به سعوده که الال جبل، وقتی میخوای قربانی کنی تو حج، وزبح ازبح هنجره هنجرت الهوا، اول هنجره هوا رو چیز کن، نه اینکه هنجره گوسفند رو. بعد و طمع عند ذبیحه، طمع رو چیز کن، ذبحش کن، یعنی تا طمع رو ذبح نکنی تو حاجی نمیشی
و مؤمن نمیشه،
اصلا حاجی نیست دیگه،
حاجی
نیست، زنش میشه حرام تا آخر و بچه هاش هم مشکل پیدا میکنه. پس ببینید طمع همش منفیه، ولی این باعث وحشت ما نمیشه که بگیم مدیر نباید طمع داشته باشه، چون همین که از جنود عقله ما رو وادار میکنه که بگیم. ببینید یک بابی هست مثلا مصباح شریعه میگه از دنیا به منزلت صورتن، یه تصویر نقاشی، بچه ها نقاشی میگشن، این نواهای ما میان اول نقاشیشون رو میارن بعد میگن جایزه میدین یا نه، دیگه باوزه گرفتاری تو. بعد میگه این تصویر که میکشن کلش کبره، چشمش حرسه، گوشش تمه، مردم میشه که این گوش هی میشنوه فلانی آلاف و علوف، پرایدش شد پرشیا، پرشیا شد چی؟ پس منم باید بشم.
شاید یه قاعده بشه استخراج شده اون که طمع فردی کلن رد شده در اسلام، اما جمعی اگه باشه به عنوان مدیر سودی بیشتری از روابط تجاری بخواد مثلا یا قدرتی بشه، اینا خوبه.
بله اینم برداشت خیلی فقیهانه خوبی است. مثلا فرض کنیم یه قناعت برای فرد خوبه،
بله.
قناعت در کشور خوب نیست،
درست.
اونجا برعکسه،
بله.
مثلا یه فرد باید قانع باشه، ولی فرد حقوقی نباید قانع باشه، باید سازمانشو ببره هوا،
بله.
میگه من طلبه ها اورثته طمع، کسی که دنبال دنیا باشه دنیا رو طمعکار برمیاره، در صورتی که میگه علیکه بلیه اصان الناس، تو باید مایوس بشی وقت یعصت رفت بیرون، از یعص که درست شد طمع مثبت میشه. همینطور این مصباح شریعه زیاد اینا رو به فضیل عیاض میگه، مثلا اینجا میگه که وحذر از دوستی که طمعکاره، به تو طمع کرده. ببینید میگه وحذر ان تو آخیه من اراده کل طمعن، میگه بپرهیز از کسی که میخواد برادر تو بشه برای طمعی، یعنی تو یه امتیازاتی داری اون میاد از این رانت استفاده میکنه، این به خاطر اون اومده، وقتی که این امتیاز نداشته باشی میگه خداحافظ شما، یعنی این خوب نیست. کسی که میگن کسی که به خاطر خوبی میاد بمونه اون دوست خوبیست، مثلا ما با آقای اکبرزاده الان برادریم دیگه، تو عید قدیر هم با هم چیز کردیم، چون به هر حال رو حساب خدایی با هم هستیم. ببینید اینا هم هست. این که خیلی وحشتناکه حضرت صادق فرموده از طامع، این الان آقای بهارت ترجمه کنید، از طامع منزوع ان هل ایمان،
ایمان ازش میره، خواه میره،
یعنی طمعکار دیگه ایمان ازش فرار میکنه، کنده میشه ایمان، مثل که
نزوع،
یعنی اصلا طمع ضد ایمانه. خب این که خیلی بد شد، پس چطور ما فتوا دادیم دیروز که طمع برای مدیر خوبه؟ چون بحث ادامه داره، کارزار ادامه داره، در حالی که امیرالمومنین نوعاً، ببینید تو مصباح شریعه نوشته الباب و تاسه والاربعون فی طمع، اصلا یه بابه، تو این باب کلا منفیه، همون امام صادقی که گفته جنود عقله، همیشون تو باب اصطلاحاً 49 همین عبارت فرموده. ببینید میگه قال صادق بلغنی انهو سئل کعب الاحبار مل اصلح فی الدین و مل افسد. میگه به من خبر رسید که کعب الاحبار که ایدئولوگ صهیونیستا بود، یعنی مسلمونی بود که به نفع یهودیا بود، مثل همین ملوک عرب، بعد ازش سوال کردن چه چیزی در دین اصلحه و چه چیزی دین رو نابود میکنه. بعد من شنیدم گفته الاصلح الورع والافسد الطمع. اینو خوب جواب داده، مثل که دورانی بوده که هنوز یک کمی خوب بوده، اولای انقلاب بوده، هنوز ریزش نکرده بود، الان خیلی ریزش کردن. فقال الله سائل صدقت یا کعب، درست گفتی. و طمع خمر و شیطان. اون سائل و امام صادق این را که میفرماید داره تاییدم میکنه، میگه من شنیدم یه همچین چیزی شده. بعد میگه شراب شیطان یا پپسی و مثلا کوکا و ایناش تمه. یه قهوه بخورین دیگه تمامه دیگه. رهبری میگفتن اگه ما بخوایم بریم مذاکره کنیم، میگه اول قهوه بفرمایید، همین قهوه گیر میشین به جای نمک گیر. میگه خب حالا یه کمی کوتاه میام، اصلا نرین طرفشون چون آلوده میشید. میگه و تمه خمر و شیطان یسقی بیده لخواسه، ساقی هم هست، با دست خودش برای حواریین خودش شراب میریزه. فمن سکرم منهو، هر کی مست بشه از این طمع لا یسهو، بیدار نمیشه. میگه من از خواب خوش مستی بیدار نخواهم شد. الا فلیم فی علیم عذاب الله، بعد که رب بسوزه تازه میفهمه. واقعا طمع خیلی بده طبق این اصطلاح. حال ما باید از حضرت ایشون سوال کنیم، ما شیعه شما، ما جعفری هستیم، شما اینجوری که میگید چرا گفتید جنود عقله؟ میگه در ادامه حالا بحث فقه الاداره یعنی همین، منبر اگه بریم بد است، ولی فقیهانه برخورد کنیم میگیم خوب است. بستگی داره این روایات چجوری همدیگر رو.
فقط یک فقیه هم میتونه این رو بگه، کار دانشگاهی و اندیشمند دانشمند هم نیست، چون تفقه در دین با فقیه.
یعنی باید این روایات همه رو دید.
بله.
ببینید تو نهج البلاغه هم همینطوره، در حالی که امیرالمومنین تو نهج البلاغه معنای منفی استعمال کرده بیشتر، به جز مثل خطبه متقین که در همین خطبه هم باز منفی هم داره. ببینید تو خطبه متقین سه بار گفته طمع، دو تا منفی یه مثبت. مثلا کجا منفیه؟ میگه اذا مروا بآیه، این مثبتشه. ببینید میگه اذا مروا بآیه فیها تشویق رکنو الیها طمعا. وقتی آیات قرآن رو میخونن، آیات بهشت رو میخونن، طمع میورزن وارد بهشت میشن. این تو قرآن هم هست، یطمع ان یدخلنا ربنا فی الجنه، اینو سحره فرعون گفتن. پس این مثبته. و طلعت نفوسهم الیها شوقن. اما تو همین امیرالمومنین که حالا این ترجمهش هم اونجا هست، در همین خطبه متقین میگه که متقین تحرجن انتما، یعنی چی؟ یعنی از طمع به دورند. خب شما تو همین یه خطبه کدومش قبول کنیم؟ باز میبینیم تحرجن ان طمع داره. یه جای دیگه هم هست که حالا بعد میرسیم، مثلا تو صحیفه سجادیه که من در 15 مورد نوشتم، هم مثبته هم منفیه، گاهی هم هر دو با همه. ما لیستشو گوشیم منفی ها، مثلا اینا منفی.
اگر به خاطر خدا طمع ببرزه فرد مدیر، اینجا جاهایی که همه جا مشکل، اما اگه خودشو در نظر بگیره وارد حوزه
موزه میشه. آره سلام
علیکم.
بله مثلا بین تو خود توی خطبه متقین، یا الله دو بار منفی میگه طمع رو، میگه تحرجن طمع، یه جا مثبت میگه، میگه همه آیه میخونن که توش بهشته طمع میکنن، این مثبت، دو جا هم منفیه.
چون بهشت هم جایی کسانیه که نفس خودشون رو
کشتن
وارد میشن.
ولی طمع به بهشت خوبه.
طمع مثبتش هم به هم معنی رجا
و اینا امید دیگه. ببینید مثلا منفیاش اینجاست تو صحیفه سجادی، ما این لیست منفی رو زرد کردیم منفی. مثلا ببینید یکیش همینه، میگه اگه پیدا کردید آقای چیز، میگه که اللهم انک ابتلیتنا فی ارزاقنا به سوء زن و فی آجالنا به طول العمل. میگه برای هر چیزی یک ویروسی ما رو مبتلا کردی، سرما میخوریم، حتی التمسنا ارزاقک من عند المرزوقین، میریم بودجه و امکانات رو از کسایی میخوایم که خود اونا نیازمندن. و طمعنا، ببینید طمعنا به آمالنا فی اعمار المعمرین، طمع میکنیم برای آرزوهامون که عمر زیادی داشته باشیم که معمر بودن، میگن که مثلا 1000 سال 2000 سال. طمع آدم رو وادار میکنه همش این دنیا بمونه، طمع منفی. یا مثلا اینجا داره که بار خدا یا به تو پناه میبریم، این نیایش 17 همه، هرگاه شیطان طمع در آن ورزد که ما را از طاعت تو منحرف کند. پس ببینید شیطان طمعکاره. تو نیایش 17 هم همینه. نیایش 27 هم چی میفرماید؟ کوتاه کن. میگه این صهیونیست ها رو و این آمریکایی ها رو زبونشون رو از گفتن به بند بیار، چنان کن که شکست ایشان تو مثلا غزه سبب پراکندگیشون بشه. این تمام وزراش استعفا کردن. بعد میگه چون ایشان را به خاری درفکنی، از آن پس هیچ لشکر انگیزه طمع در ستیز با ما نکنند. از آن من امروز تو پستم نوشتم که تو کانال نوشتم از این به بعد اسرائیل جرأت ترور دیگه نداره، چون تا ترور کنه میده طوفان میشه دیگه جرأت نمیکنه مثلا بره اینو بزن. میگه خب بزن، تا بزنی دیگه ما تو میگه ما هستیم هنوز. حالا این میگه که وقتی که دشمن شکست میخوره دیگه طمع نمیکنه، این بازدارندگیه. مثلا توی نیایش 29 هم داره که
این هم عربیش فارسی هم و عربی هست، نیایش 29 هم با ترجمه هم عربی هست.
چی بود؟
طمعنا.
نه اون آمار اون معمرین بود، اون ترجمهش میاد. این فعلا ما رو رزمنده هاست،
همونه در مدت عمر ما به آرزوهای دور و دراز گرفتار آمدیم.
معمرین حالا توی نیایش 27 بود، این 29 همه درسته. با عمری دراز چون عمر پیران کهنسال طمع بستیم. بعد مثلا این رو بعد خودتون میخونید. تو دعای 17 هم باز خوندیم که طمع شیطانه. دعای 27 هم دوباره همونه. میریم تو مثبت ها، تو همین صحیفه میگه طمع مثبت مثلا کجاست؟ کان من دعایه علیه السلام فی الصلات الا اتباع الرسل یا اتباع الرسل و مصدقی هم. این فقط ترجمهش هستش. درود بر پیروان پیامبران و ایمان آورندگان. بعد اینجا چی میگه؟ اگه پیدا کردید این چون طولانیه کجاش تمعه چون وقت نداریم.
خود خداوند هم همین کار رو میکنه، خطاب اینا میگه که اگر راست میگویید آرزوی مرگ کنید.
حالا اینجا ببینید میگه چنان درودی بفرست بر پیامبران و پیروانشون اینا که به سبب آن درود ایشان را بر اعتقاد به امید نیکوی به تو و طمع و از در آنچه نزد توست، یعنی طمع ببرزن با اونچه که پیش توست، این خوبه. مثلا طمع میکنیم به رحمت او، این خوبه. پس ببینید اینطور نیست که معصوم یا در مثبت به کار ببره یا در منفی، در هر دو به کار میبره. معلوم میشه این تیغ دولبه.
خود صلوات هم این نقش رو داره، یعنی دائم اون درهای رحمت رو بیشتر باز میبره.
شمشیر دولب میگن له ما و علیه ماست. حالا این طمع گاهی له ماست گاهی علیه ماست. اگه طمع به خداست خوبه، اگه طمع به مردم بده. حالا اینجا هم پس ببینید، حالا مدیر سازمان باید طمعکار باشه؟ میگیم بله، اون تو طمع بورزه به امور مشروع،
چون امین خداونده دیگه. در بله. امت اسلامی چون امین خداونده،
امین خداست.
تقریبا میشه گفت همه چیز اینجوریه، دولبه. حتی خود قرآن میگه و نزل من القرآن ما هو شفا و رحمت للمؤمنین ولا یزید الظالمین الا خسارا.
یعنی اگه فردی برند اما اگر میبرند نه.
حالا قرآن قرائش اینجورن، ما اینجا میگیم ما نفسی هستیم طمع داریم، ما میخوایم طمع کنیم. به چی طمع کنیم؟ طمع کنیم به آنچه اندلاهه، یعنی مشروعات مباهات. نه اینکه طمع کنیم بگیم اگر تحریم تموم بشه دیگه همه چه حله. این همون طمعهای منفیست. اگر FATF درست بشه همه چه حله، اگر فلانجی بشه همه چه حله. اینا طمعهای منفیست.
در حوزه مدیریتی هم خیلی خطرناکتر از حوزه فردی.
حوزه فردیست. حالا تو این صحیفه اینجا رو پیدا کنید، دعای 16 هم خواستم اینا رو خلاصه کنم، یه وقت نشد. همه میگه خود را برای تو بشمارم یا بر یادآوری گناهانم توانا باشم، خود را به این سخن سرزنش می نمایم برای طمع در مهربانی تو. ببینید طمع و مهربانی که اصلاح کار گناهکاران با آن است. باید طمع کنید. صحیفه دعای 31، پس از روی یقین با طمع خود قصد تو کرده. این بنده خوبیه، مدیر خوبیه. تو دعای 39 کجاش هستش؟ دعای 39
خط سوم
بخونید. ترسش از تو چیه؟ بیشتر است. خوف و طمع میگن با هم هستن. بعد میگه بعضیا خوفشون از طمعشون بیشتره. دیروز یه مثال میزدیم، وقتی برق هست، رعد و برق، هم خوف داره هم طمع. حالا این دیگه زیاد شد. ما میخوایم بگیم بر این اساس، این دیگه ولی فقهش اینه، استعمال طمع در معنای جنود عقل بازگشت به معنای لغوی بود. معنای لغویش چی بود؟ آیه مهارت تعلیق النفس به ما تظنه من النفع نظیره العمل و رجا و نقیزه الیأس. ما این حفظش کردیم سحر دیشب. این معنای طمع یعنی هر چی که آدم گمان ببره سود توشه. حالا معاویه سود رو در غصب میدونه، امیرالمومنین سود رو در مشروعیت خلافت و خدمت میدونه. میگن پدر معاویه ابو سفیان گفت اگه میخوای بهره ببری برو شام. نم رفت. هنوز تو اون موقع جولانی نبود. به قرینه زدش که یأس باشه، این خب کفار هم مایوس میشن. الیوم یأس الذین کفر کما یأس الکفار من اصحاب القبور. یأس مال دوتاست، طمع هم مال دوتاست. لذا میتوان گفت طمع مطلق بدون قید در معنای منفی و طمع مقید با قرینه در معنای مثبت باشه. اینم یک قوله که مطابق معنای لغوی هم هست و در قرآن کریم در معنای لغوی استعمال شده. ما تو قرآن 9 تا 10 تا آیه بود همش مثبت بود. خب حق با قرآن دیگه، فقط یکیش منفی بود که امروز آوردیم، یا دوتاش. اونم باز در معنی لغویش بود، مثلا ولید ابن مغیره یتمع، کفار یتمع. خب الان دیگه نوبت شما میشه. نقل و در معنی منفی با قرینه بوده، بعد نقل. یا بعضی برعکس گفتن، گفتن اگر طمع بدون قید بیاد در مثبته، اگه با قید بیاد میشه منفی. مثلا بگیم طمع در مال مردم، اینجا طمع منفی. ولی اگر همجور بگیم طمع، مثل حضرت صادق فرمود طمع جنود عقل است، ضدش یأسه، کدوم درسته؟ اون قرینه میخواد یا این؟ هر کدوم باشه در او حقیقته. میگیم حقیقت لغوی به اصطلاح نه مثبت نه منفی است، بستگی داره که چه کسی ازش استفاده کنه. در قالب ادبیات نهج البلاغه با اساس استعمالات عرفیه معنای منفی مراد بود بدون قرینه، و با قرینه در معنای مثبت که جنود عقل. نتیجه طمع از جنود عقل است. یک تنسیس توشه در صحیفه سماعت ابن مهران، این دیگه نسه، میگه جنود عقل، باقیش ظاهره. این میگه نسه، نمیشه در حال نس اجتهاد کرد. گفته طمع جنود عقل است. خب بعد دیگه تصریحه، سندش هم صحیح هست. ما دوشنبه شب ها امشب رو منبر اونا رو میگیم. مثلا امشب از یکی از جنود جهل تکذیبه، امشب اونیم اگه زنده باشیم البته، چون بعد چند تا دوستای ما رو منبر دنیا رفتن، به جمله آقای عرفان، به جمله آقای دهقان تو سوریه رفت رو منبر افتاد. حالا ما قبل از منبر ممکن نباشیم، ولی حالا اگه بودیم اونه. چطور میتونید نس در جنود عقل رو بیاد بگید که مثلا نه، نه جنود عقله. حالا عقل معاویه، عقل کی؟ اونا عقلشون شیطانیه. در غالب آیات قرآن و بسیاری از اخبار باب در همین معنا استعمال شد که هماهنگ با معنای لغویشه. اینو سه بار با هم تو دلمون میخونیم که تعلیق و نفس، وابسته کردن دل به ما تظنهو به آنچه که اون نفس او را نفع می انگارد، مثل عمل و رجا. دیروز خوندیم راغب اصفهانی چی گفت؟ گفت طمع بین عمل و رجاه. یعنی چون عقلی، طمع جنود عقله بین عمل و رجاه. ولی رواج آن در طمع و آز که از جنود عقل نیست، در معنای غیر لغوی است. اگر در نقل از معنای لغوی تردید کنیم، اصل عدم نقله. تو اصول میگن اصل عدم نقله، یعنی همون معنای لغوی مونده، به معنای جدید نیمده. ما الان مرددیم، میگیم نه، همون معنای خودشه که امید و عدم یأس است، منتها متعلقش منفی است، یعنی امید به معصیت، امید شیطان، امید دشمن، خب اینا منفی هست که بدون یأس مایل به نیل و امری منفی است. این الان امریکایی ها اصلا میگن ما دیگه داریم نابود میکنیم، واقعا طمع دارن، یأس هم ندارن، میگن حتما ما این جمهوری اسلامی رو نابود میکنیم. یعنی اینجور نیست که میگن یه تمام شد، تسلیم نمیشن. خب طمع داره، خب ما هم طمع داریم، طمع ما مثبت مقاومتیه، طمع شما غصبی و تجاوزیست. ما با اجازه دولت ها میریم هشت شعبی درست میکنیم، شما بدون اجازه میاد، میاد تسخیر میکنیم، نفتا رو میبرید. خب پس شما طمع منفی دارید، ما طمع مثبت. والله العالم تتحصل، که مدیران در مقام انجام فریضه رهبری رفتاری سازمانی اثر بخش ویرگول باید طمع خود را مدیریت کند. یکی از انواع مدیریت ها مدیریت طمع، برای نیل به اهداف و آفاق عالی و عقلانی بدون کمترین یأس. ما در سال 1410 40 مجتهد تحویل میدیم، شروع کردیم، یکی شما هد دو سش هم میاد، الان لیستش آقای چیز آماده کردن، 39 نفر هم تقسیم میکنیم تا 1410 میدیم. یأس نداریم، هیچ وقت هم مایوس نبودیم. خیلی ها سعی کردن ما رو مایوس کنن، گفتن شما نمیتونید مجتهد درست کنید، ولی الان شد، الان زاره شروع کردم، مقالات خوب دارم می‌نویسم. حالا با هم انشالله گفتگو میکنیم، چکشکاریش میکنیم، ولی شروع کردم. حالا فکر کنم 13 مقاله بود، نه؟ یا این مقاله آخری چندم بود؟
مقام نظام مقام دومه.
نه با هم دیگه، همش با هم از روز اول که شروع کردیم.
آره همین قدر میشه.
یه سرش هم چاپ شده دیگه، نیست؟ خب حالا اینشون دارم میان، آقای غزی دارم میان، آقای خیراندیش دارم میان،
آقای زاره انشاءالله 22 بهمنه خواست
یاد آوری بشه. نه ما ساعت 6 نه راهپیمایی نیست،
6 راهپیمایی نیست، از 15 بهمن ما شروع میشه.
جان بولتون چی گفت؟ جان بولتون مرحوم، خب ما میه، خب همه ما طمع داشتن ولی خب نیومدن. ما تازه فرش قرمز پهن کرده بودیم. یکی میگه جان جان، این چون جان بولتون بود، مثل جان والژان که تو بینوایان هست. ببینید این نکته جالبیه، مدیران در مقام انجام فریضه رهبری رفتاری سازمانی اثر بخش، این تمام لغاتش حساب شده است، سحریه، باید طمع خود رو مدیریت کنن بدون اینه که خوندیم راستیم، به اهداف و آفاق عالی و عقلانی بدون کمترین یأس از موانع معطوف نمایند و از طمع به امور مخرب و مضر به آرمانهای مثبت و مشروع سازمانی خودداری کنن. یه دل نبندیم که رقیب یه پولی به شما بده، یه وامی به شما بده، برین جلو، از خدا بخواید، خدا براتون بودج ساز و سبب ساز و ایناست. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته، در خدمت این. این فتوای 68 بود.
بسم الله الرحمن الرحیم و به این استعین و هو خیر الناصر المعین. درود و سلام و صلوات خدا بر محمد و آل محمد. امروز این حس و من دست داد که در دوران بنی العباس که اینقدر خون ریز و زشت رو بودن، چرا جلسات درسی آقا امام صادق گاهن تا 4000 نفر جمع می شدن؟ چون علم واقعی واقعا انسانو سر ذوق میاره، حزم میبره از شنیدنش. موضوعی که امروز شما بهش پرداختین خیلی سخت ورود بهش، اما شدنی. همینطور که حضرت عالی در حوزه طمع ورود پیدا کردید و مسائل مثبت چو گفتید با استناد به همین روایت آقا امام صادق علیه السلام، و در اینجا خب از سوره مدثرم نام بردید، اشاره کردید. من یه اشاره جزئی بکنم به این سوره مبارکه. این از اون سوره هاییه که خیلی از مفسرین دوست دارن بدونن که جایگاه این سوره رو. من هم خب علاقه داشتم، خدا حفظ کنه آیت‌الله میرباقری هم خیلی روی این سوره تحقیق و پژوهش دارن. همین سوره مدثر. من این سوره رو اومدم جور دیگه بهش نگاه کردم، که وقتی صحبت از اینه که ای که خودتو پیچیدی در این پوشش، یعنی در یک زمستانی هستی، بعد خداوند میفرماید که قم فانذر. این در واقع خطاب مربوط به قمه، قم برخیز و انذار کن، چون نماد محمدی بودن امروز قومه و فاطمی بودن و علوی بودن و شیعه بودن. و این برخواستن هم از بعد علمیه، قوم که خیزش خودشو داشته باشه. به عنوان قوم رو اگر واژه قوم رو بگیم قیام کنندگان محمدی که علما هستن باشن و فقها، خب امروز مسائل بین المللی هم قابل حله، مسائل تهران هم حل و فصل میشه به همین شکل. ازا جا داره که
اصلا
پایتخت معنوی جهان. بله، به خاطر این سوره رو شما وقتی بیان شرایط رو، خب عربستان زمستون نداره، همش گرماست، ولی این جوری مخاطب قرار ما در یک شرایطی هستیم که واقعا حقایق اسلام رو از ما دور نگه داشتن. ما در یک سختی های خاصی هستیم. برای برون رفتش قم باید ورود پیدا بکنه و وارد بشه به مسائل. حالا دیگران هم میتونن نظر خودشون رو بدن، نظر من اینه. میشه
ام القرا، میتونیم بگیم ام القرا دیگه.
بله بله بله. ببینید ما کانون خیر و شالان این برقه، بله این برقه. الان فاز و نول کنار همند. ما قم رو به عنوان مرکز تولید خیر میدونیم و شر رو یه نقطه دیگه. این دو تا کنار هم ما رو میرسونه به درک خدا و درک خلیفت الله و درک بقیت الله اعظم، خصوصا در آخر زمان که مسائل بین المللی فقط و فقط میتونه فقیه حل بکنه، اونم فقیهی که به قوم اعتقاد داشته باشه و به جایگاه اطرد اعتقاد داشته باشه. خیلی مسائل در این موضوع هست و جا داره که بعد طمع. ببینید اگر من فردی وارد طمع بشم، همه رذایل اخلاقی و همه رذایل رو ببخشید اخلاقی، همه رذایل شامل حال من میشه، حالا در هر بعدی از طمع که ورود پیدا کنه. اما اگر به عنوان عبد طمع من به این باشه که اون چه نزد خداست جمعی باشه، حکومتی باشه، مدیریتی باشه،
شخص حقوقی اگه طمع کنه
کلن رفته تو حوزه رذایل.
شخص حقوقی بود.
بله بله.
طمع بله. درسته.
اندن ناسه. نگاه کنید ما مصداق امروز شد حاج قاسم رو ببینیم. ایشون خدا رحمتش کنه هیچ وقت خودشو ندید. هر چی بود بر میگشت با ولی امر مشورت میکرد. این حکومت اسلامی رو میدید، جمع رو میدید. لذا میبینیم به مسائل مالی هم فکر نمیکرد. و بله 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 خواهش میکنم.
من معارض هم تو دیگه
هم محصلم و هم مجری و مسئول این چیز هستم.
همینطور
دیروزم تغییر دکور دادن، این کنگل آوردن این و مصرفش ما.
فقط یه نکته دیگه من بگم و اون این که فقه الاداره معادل نداره، یعنی کسی بیاد بگه ادارت الفقه یا چی عنوان دیگه رو جلب بکنه این دیگه آسیب میرسونه. این فقه که میتونه اداره بکنه، نمیشه اداره
شده. آخرت مدانه همین اخیراً یه بلیه شده.
بله بله،
با ناسهانی مثل شما انشاءالله میره علاج میشه.
خب
در خدمت های مهارت
هست. بسم الله الرحمن الرحیم. تمام مثل بعض از قوه های دیگه ای که مثلا داریم، قوه واهمه و غضبیه و شهویه که دارن، که این ستا قوه همطور که شما فهمید دولبه هستن، هم در جهت مثبت دارن هم منفی. تمام اجازه هم اون افعال قلبیه که دو طرفی هست، اگر به سمت چیز باشه
یعنی به متعلقش رفت.
آره متعلق این هم که دانگیزن که الان فهمون اصلا تمه اه
سوالی از محضر شما تمه جز قوه واهمه است یا غضبیه است یا شهویه؟
نظر واهمه سالای تو ما میفهمه، یا نزدیک به شهویه، شهویه هم میشه.
چرا؟
شما این کار یه جولان درونی از تمه به نظر مثل به رجا، از جهت رجا و مثلا عمل و یأس، اینها یه حالت واهمگی رو منظر میرسه. اگه از جهت منفی خیلی ها رو بگیرین شهویه شهره میگم.
قوه واهمه قوه قدرت طلبیه، میخوان رئیس بشن، نماینده بشن، پست بگیرن، قوه واهمه شون فعال میشه. اونایی که دنبال ثروت و چیزای دوست داشتنی هست، این قوه شهویه است. مثلا طمع میتونه یه بود بره تو چیز قوه واهمه معاویه، یه بود بره تو قوه شهویه، یعنی اونجایی که پول میخواد، مال میخواد،
مثل مغیره ها.
مثلا معاویه طمع در خلافت داشت، مغیره بیشتر طمع در مال داشت. این رو فردا تو داشبورد میاریم، داشبورد اون بحث اولیه شروع میکنیم، بعد وارد بحث جدید. خب نکته دیگه اگه هست؟
نه آخوام یعنی که آخوام یعنی که علاوه غیر از طمع ممکنه مثلا لغات دیگری حالا اینه ایدیه هم باشه که همین دولبهی باشه، حالا مثلا عنوان همین غضب دو طرفیش رو
مثل حرص شلا میرسیم فردا. حرص از جنود جهله، ولی پدرش همه
نه، یعنی جدا. مثلا امام صادق 75 تا اینو گفته حرص.
درست.
بعد میگه این که مثلا پیامبر میگه ولو و ما اکثر الناس ولو هرسته به مؤمنین، یا میگه پیامبر حریصون علا علیکم. بعد از اون ورم داریم حریصون الان ما منع، پس معلوم میشه حرص هم
اون هم معنای لغوی و عرفی و اصلا
یه فرقی داره. حالا اینو فردا انشالله اگه زنده بودیم یا مثلا این بحث. خب در خدمت آقای اکبرزاده هم که صدا تا میرسه شما یا ارسن
به
حضور
خواهش میکنم. اینجا که من یادداشت کردم همون اصلی که امروز فرمودین، شرایط و امور رفع اثر بخشی طمع و ضد آن که یأس می باشه، از آثار و موارد جنود عقل می باشن. اگر در قسمت منفی آن طمع را داشته باشیم، یه معنی و مفهوم دیگری را فراهم می کنه و لازمش اینه که در نظام ما انجام فریضه رفتاری سازمان اثر بخشی تمام مدیریت باید بشه تا بتونیم ما اثرات مثبت اون را داشته باشه. و لذا به دلیل اهدافی که به عنوان آفاق عالی و عقلایی بدون ارزم به حضور عقلانی بدون کمترین یأس از موانع معطوف به چی میشه؟ معطوف میشه به نکات مثبت برنامه. طمع مخرب هم که اثرات منفی داره باید پرهیز بشه و اونی که صفات هایی که عمه الهی دارند در رابطه با طمع پیروی از اینها بکنیم که بتونه نکات مثبت رو بهره مند بشیم.
بله شدت مثلا مراعات این چون خودش برانه برای شدت توجهی بهش بشه که از اون طرف منفی شما نال نشه. این جزء
یعنی معروف به بده
اول جمعه منفیه به ذهن میاد بخاطر این خواهد که خود مدیر هم یه مدیر به اصلاحی که تمادش نشه مراقب بشه که اون منفیه
نمیشه. حالا ما یه امتیازی داریم، قرآنه. قرآن تو 9-10 آیه همش مثبته، فقط دوتاش منفیه. از خود این امتیازی که خدا طمع رو در مثبت به کار برده. مثلا طمعی که قسیسین داشتن، طمعی که سحره فرعون داشتن، طمعی که اصحاب الاعراف داشتن، اینا تماماً امتیاز ماست چون اصل قرآنه. بعد که از قرآن میاد بیرون میگن هر چیزی باید با قرآن هماهنگ باشه، میبینیم که طمع مثبت با قرآن هماهنگ تره دیگه، نمیزنیمش به دیوار. ولی چون معصوم بیشتر در منفی به کار برده، من دیدیم صحیفه سجادی 50-50 بود، نهج البلاغه بیشتر منفی بود، مثبت هم داشت و خود به متقین هم داشت،
چون اون مردم اون زمان اینجوری بودن.
یعنی بد استفاده کردن. یعنی افرادی مثل ولید بن مغیره خب بودن که یتموان ازید، با اینکه کفر میورزید میگفت من بیشتر میخوام. ما به این استعمالات بدها کار نداریم، ما میگیم طمع خودش خوبه. نسمون هم امام صادق میگه جنود عقل دیگه، نسه این هماهنگ با قرآنه. ولی خب بعد همینشون تو مصباح شریعه مثلا جوری میگن، ما میفهمیم که باید رهبر معظم نکته خوبی گفتن، گفتن اصطلاحات دینی رو کشف کنید، بولد کنید، نشر بدید. یعنی مثلا ما الان این طمع باید نجاتش بدیم. مثلا کلمه امارت که ما میگیم، حالا هر کی میگه تا یه فوری یاد امارت طالبان میفته یا امارت داعش، میگیم نه وای این امارت مال قدیر خمه، حضرت امیرالمومنینه، میگه فقط حیدر امیر. و ما وقت میگیم امارت داریم نجات میدیم این چیز رو. تو فقه باید واژه ها رو برگردوند، و الا اگه ما بخوایم تسلیم جو بشیم از خیلی از حقایق محروم میشیم، از حقایق عالم.
جنگ باقی هم اینجاست، نجات این عباراتی که مربوط به حاکمیت
بمه. حالا ما فعلا مدیر و تمعکار خوبه، تامع. حالا اینو فردا باز یه مسئله دیگه میخواد که دیگه حسابی این رو صیقل بدیم ببینیم چی میشه. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
الله.